ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو با یکدیگر دیدار کردند. تصاویری از حضور سربازان روسی در شرق اوکراین منتشر شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت آمریکا در مقابل تهدیدها در کنار اوکراین می‌ایستد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، وزیران خارجه ایران و روسیه امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو با یکدیگر دیدار و در مورد موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت نشست وزیران خارجه پنج کشور کرانه دریای خزر، یعنی روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان و قزاقستان، برای فراهم کردن مقدمات چهارمین نشست سران این کشورها برگزار می شود. محمد جواد ظریف نیز ابراز امیدواری کرد که نشست آتی سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستراخان در پاییز آینده موفقیت آمیز باشد. آقای ظریف همچنین از مسئله هسته‌ای ایران، امنیت منطقه‌ای و مسائل خاورمیانه به عنوان برخی از زمینه‌های همکاری تهران و مسکو یاد کرد. محمد جواد ظریف دوشنبه شب در رأس هیئتی برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر وارد مسکو شد. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تصاویری را منتشر کرد که نشان می‌دهد جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین در واقع افسران نظامی و اطلاعاتی روسیه هستند. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید علاوه بر این تصاویر که مقامات رسمی در اوکراین آن را منتشر کردند، تصاویر زیادی در رسانه‌های بین‌المللی و همینطور شبکه توییتر وجود دارد که نشان می‌دهد جدایی طلبان نظامیان روس هستند. جن ساکی تأکید کرد که این تصاویر تنها شواهد بیشتری دال بر ارتباط میان روسیه و شبه نظامیان مسلح را نشان می‌دهد. در همین حال گزارش از اوکراین ها کیست جدایی طلبان در شرق آن کشور هنوز ساختمان‌های دولتی اشغال شده را ترک نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های اروپایی و آمریکایی با تأکید بر وظیفه روسیه گفتند اگر جدایی طلبان ساختمان‌ها را ترک نکنند، تحریم‌های بیشتری در انتظار روسیه است. و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه در پارلمان اوکراین گفت آمریکا در مقابل تهدیدهای تحقیرآمیز در کنار اوکراین می‌ایستد. او افزود آمریکا آماده کمک به اقتصاد اوکراین است. او اما هشدار داد که با سرطان فساد مالی در این کشور باید قاطعانه مبارزه شود. آقای بایدن انتخاب پیشروی ریاست جمهوری در اوکراین را مهمترین انتخابات در تاریخ این کشور دانست. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین قرار است روز 25 ماه مه برابر با 4 خرداد ماه برگزار شود. و اما عدم انصراف بخش بزرگی از افراد جامعه از دریافت یارانه میتواند دولت حسن روحانی را با مشکلات عظیمی مواجه سازد، زیرا منابع پرداخت یارانه ها بسیار محدود هستند. این در حالی است که به گفته محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، بیش از 90% از مردم در اظهارنامه هایشان خود را واجد شرایط دریافت یارانه اعلام کردند. آقای شریعت مداری این وضعیت را نشان دهنده زیر خط فقر بودن قشر عظیمی از مردم عنوان کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
در حالی که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، پیش از این گفته بود که 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز به یارانه ندارند و جزو پردرآمدهای جامعه محسوب میشوند شناسایی شدند که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه نامشان از لیست جدید یارانه بگیران حذف خواهد شد، با این حال پس از پایان یافتن مهلت ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه اعلام شد تعداد کمی از خانوارها درآمد خود را بالای 2,500,000 تومان اعلام کردند و این به معنای آن است که درصد بسیار بالایی از افراد جامعه خود را نیازمند دریافت یارانه می‌دانند. به گزارش ایرنا، محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری در این زمینه گفت این خود اظهاری نشان می‌دهد بخش بزرگی از مردم ایران از نظر سطح درآمدی نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند. از سوی دیگر غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرگزاری تسنیم گفته است دولت برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها در حال حاضر 14 هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و برای جبران آن باید 22 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند. اما جمهوری اسلامی در مورد مسئله یارانه ها چقدر با دشواری روبروست؟ کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت ایسترن بوستون در این زمینه به رادیو فردا میگوید
دولت ایران با دشواری بسیار زیادی طرفه، برای اینکه تعداد زیادی از افراد در پایین خط فقر هستند و خوب توجه بفرمایید اگر که درآمدها ثابت مونده باشه و قیمتها 40% افزایش پیدا کرده باشه، این مفهومش نیست که عده زیادی خیلی ساده با یک درآمد ثابت یهو زیر خط فقر رفتن. از طرف دیگه واقعا بایستی که یارانه ها برداشته بشه. در 34-35 سال گذشته تصمیمات غلط دولت اقتصاد مملکت رو به فلاکت کشیده. یارانه ها رو بایست بگیم ما یارانه های غیر مستقیم و مستقیم. یارانه های غیر مستقیم جز ضرر زیان در اقتصاد ایران چیزی نداشته و بایستی برداشته بشه. در مورد یارانه های مستقیم تجربه تمام کشورها وقتی این پرداخت‌های رفاهی انجام شده بسیار زیاد ازش سوء استفاده شده.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر از درخواست وزارت اقتصاد از بانک ها برای اعلام وضعیت حساب شهروندان خبر داد. خبرگزاری مهر روز دوشنبه اول اردیبهشت نوشت که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر یک به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کردند. به نوشته مهر این دو دستگاه با ارسال نامه هایی به بانک های کشور وضعیت هر گونه حساب های افراد مختلف اعم از فعال و غیر فعال را خواستار شدند. در این گزارش آمده است از اینکه آیا بانک ها به خصوص بانک های خصوصی در این باره با دو نهاد یاد شده تا کنون همکاری کرده اند یا خیر خبری در دست نیست. استفاده از اطلاعات خصوصی شهروندان و دریافت این اطلاعات از بانک ها آیا به میزان اعتماد مردم نسبت به بانک ها ضربه و لطمه نمی زند؟ این سوالی است که کامران دادخواه به آن پاسخ می دهد.
وقتی که یک همچی کاری بشه مردم اعتمادشون رو دست میدن. ملاحظه کنید در مسائل پولی، مالی و بانکی مهمترین مسئله اعتماده. شما پولتون رو میدید به بانکی که کاغذ ازش میگیرین میایین بیرون. مسائل پولی و بانکی مسئله اطمینان و اعتماده. برای چیه که دولت میگه که هر بانکی بایستی که مثلا 20% یا 10% سپرده ها رو پیش بانک مرکز میگرده؟ برای اینکه این اعتماد ایجاد میشه. چرا سپرده های مردم در بانک ها بیمه میشه؟ برای اینکه اعتماد ایجاد بشه. حالا میایم میگیم که نه دولت میتونه بیاد نگاه بکنه، در این صورت چه کسی اعتماد میکنه پولش اونجا بذاره؟
خبر ورود دولت به حساب‌های بانکی مردم در حالی منتشر می‌شود که اکبر ایزدی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز پیش از این با تفتیش حساب بانکی مردم توسط این سازمان مخالفت کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره اطلاعات بانکی افراد و سپرده‌گذاران نظام بانکی گفته است اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست.
شاهین بشیری گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب ما.
روی سخنم با آقای سردار جعفری و سایر سردارهای در حال حاضر سپاه هست. تو خدا نگاه به اون خیر اون شهدایی که توی سپاه باید پیرن این سپاه رفتن به میدون جنگ و مردونه جنگیدن و عزیزترین چیزشون که جونشون بود فدا کردن و خاطر آرمانهای این ملت. نذارید اون پیشینه با همسال دنیایی و ثروت این روزا عوض بشه. حداقل به خاطر اونا این مقدار دست از این جاه طلبیاتون بردارید. شما که دیگه همتون سوپر میلیاردرید.
در روز ارتش سوالی که مطرح بود چرا ارتش و سپاه رو با هم ادغام نمی کنن؟ من در 60 سال گذشته که خود به یاد دارم هرگز ندیدم و نشنیدم که ارتش در مقابل ملت بایستد و ملت را سرکوب کند. در حالی که در 8 سال گذشته، 4 سال قبل و بارهای بار دیدم که سپاه بعد از تشکیل آن تا به کنون در مقابل ملت ایستاده، ملت را سرکوب کرده.
میخواستم راجع به این شکنجه‌ای که تو بند 350 این اتفاق افتاده صحبت کنم. ما فکر میکنم به خاطر این کارو کردن، چون موج جدیدی گرونی میاد و بدبختی میاد دوباره تو مردم. از این را میخوام به بقیه سیاسیان داخلی خوشدار بدن که صدای مردم در نیاد یا همون سیاسی ها در نیاد.
اگر نمایندگان مجلس نماینده واقعی مردم بودند و احساس مسئولیت نمایندگی میکردند، سلیمانی رئیس سازمان زندان ها نمیتوانست اونها دستور دهد که احتیاج به بازدید از موکلین زندانیشان در اوین نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید یادداشت کنید؟ 00420221122112. قبل از پایان این بخش باری دیگه شماره تلفن پیامگیر رو براتون اعلام میکنم، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. و اما 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین از ظهر روز دوشنبه دست به اعتصاب قضا زدند. به گزارش وبسایت کلمه، آنها در بیانیه‌ای علت اعتصاب قضای خود را اعتراض به برخوردهای غیر قانونی و تضییع حقوق زندانیان و همچنین اعتراض به عدم رسیدگی به این تخلفات فاحش و ارائه اخبار کذب اعلام کردند. مژگان مرادپور، مادر داور حسینی، از زندانیان ضرب و شتم شده یه روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین تنها دقایقی پیش در حالی که در مقابل نهاد ریاست جمهوری بود با همکارم محمد زرقامی در این باره گفتگو کرده است.
از ساعت 10 ترجمه شده تا الان هم ادامه داره. حدود 150 نفر هستیم. بعد خواسته اصلیش اینه که عاملین این جنایت رو نشون بدن، دو تا نماینده برن و بررسی کنن وضعیت زندانی‌ها رو از انفرادی در بیارن بیرون، به وضعیت پزشکیشون برسن، مرخصی‌هاشون رو برسن، تلفنشون رو برسن. خواسته ما اینا هستش. بعد امنیت جانی داشته باشن. همینا دیگه. بعد اینایی که گفتن تهدیدشون کردن برای تبعید و هفته دیگه هم دوباره این کارشون رو تهدید کردن که میخوان ادامه بدن، اینا ببینن کیا هستن که اینجوری بچهای ما رو تهدید میکنن.
از مسئولین نهاد ریاست جمهوری ایران کسی در جمع تجمع کنندگان حاضر شده که پاسخگوی خواسته های اونها باشه؟
کدوم از مسئولینشون نیومده، فقط ماموریشون اومده بودن. نامه دادیم، حالا گفتن که بررسی بشه تا ما اجازه بدیم که برید داخل. اصلا دو تا از نماینده‌های ما برن، دو سه تا از نماینده‌های ما برن داخل.
برخورد ماموران انتظامی، کسانی که اونجا حضور دارن، با تجمع کنندگان به چه صورتی بوده؟
بچه‌ها رو تمام گشتن و کارت شناسایی خواستن یه سری رو. اول که ما یه سری شعار دادیم، الان میگن که ساکت باشید تا ما کارمون رو انجام بدیم. حالا ما نشستیم ساکت و آره تا رسیدگی کنیم. اگه مثلا ساکت نباشید نمیتونیم رسیدگی کنیم. ما الان ساکت نشستیم دیگه، آروم نشستیم اینجا تا اینا رسیدگی کنن.
چه شعارهایی رو مطرح کردید که با واکنش ماموران حاضر در اونجا مواجه شد؟
نه، واکنشی نشون ندادم برای شعارامو. یکی که زندانی سیاسی آزاد باید گردد، وزیر دادگستری استعفا، ریاست زندان ها استعفا، بعد دیگه اوین شده فلسطین، دولت چرا نشستی.
این تجمع تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد اگر که امروز در وقت اداری جوابی
نگید؟ زمانی که پاسخمون رو بدن، یه پاسخ قانع کننده بهمون بدن.
منظورتون دقیقا از پاسخ قانع کننده چیه؟
همین درخواستایی که دادیم و رسیدگی کنن دیگه. تا زمانی که پاسخ ندن همینجا میشینیم ما.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با مادر یکی از ضرب و شتم شدگان در زندان اوین روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین، مژگان مرادپور، مادر داور حسینی. و ما عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 21-12 است. هرچند دیدگاه ها و پیام ها و پیامک های شما شنوندگان خوبمون بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نبوده، نیست و نخواهد بود، اما رادیو فردا با رعایت احترام حق آزادی بیان تریبون آزادش رو در اختیار یکایی که شما قرار میده. شما هم از این فرصت استفاده کنید، گذاردن پیام با شما و به گوش میلیون ها شنونده رسوندنش با ما.